ای اومدید یا اینکه نه؟
خانوادگی اومدیم.
چند نفری؟
4 نفری.
آها خیلی هم عالی.
دو تا دخترا.
بابا و مامانو؟
دو تا دخترا.
بابا کجا سلام؟
الان همین تو چیز حرمه یا اینکه رفت ماشین
مسجد؟
بیاد مسجد. آره رفت ماشین پارک.
خیلی هم عالی. خب وقتی میای توی مسجد مقدس جمع کردن، اولین دعا و آرزویی که به ذهنتون میرسه چیه؟
فرج و بلاغش. فقط فرج.
چرا فقط فرج؟ خب آدم خیلی
اگه فرج در واقع محقق بشه همه مشکلات دیگه حل میشه. شاخص همین فرج دیگه. ما میخوایم چی میخوایم؟ فرج که باشه دیگه همه در واقع مظلومین عالم هم
نجات پیدا
میکنن اینجوری.
خب خیلی راجع به فرج و انتظار فرج حرف زده میشه. به نظرتون ماها چی کار کنیم که منتظر باشیم واقعا؟ چون خیلی راجبش حرف زده میشه دیگه.
درسته. زندگی نامه آیت الله بهجت نمیدونم باش آشنایی دارید یا نه، خیلی مسجد جمع کردن و میومد. زمانی که تو نجف زندگی میکرد زیاد به سهله سر میزد، اینجا که میومد تو قم که ساکن شد زیاد به مسجد جمع کردن رفت آمد داشت و میگفت که مسجد جمع کردن مثل سهله نجفه و خیلی اینجا رو دوست داشت و رفت آمد میکرد. بندم خیلی دوست دارم که اینجا بیام. به نظر من برای فرج باید آدم از صبح که بلند میشه واقعا یه گم کرده ای داشته باشه، یعنی بدونه که اگه اون گم کرده نباشه زندگی صورت نمیگیره و ادامه دار نخواهد شد. ما سعی میکنیم تا جایی که بتونیم، الان خیلی هم موفق نبودیم، ولی سعی میکنیم که همیشه تو فکرمون باشه یه مسافری داریم که انگار نیستش.
منتظر. و تأثیرش روی ابعاد مختلف زندگیتون چجوریه؟
خب دیگه یه خورده به حواسمون به خودمون بیشتر جمع باشه که مثلا دیگه همه چی واسه خودمون نخوایم، همسایه هر چی میخواد بشه بشه، فقط من بخورم، من برم، من بیام، بچه من این بشه اون بشه. باید در واقع فکر همه باشه. اگه همسایه‌ت هم ناراحته خودت ناراحتش باشی. اینا یه چیز کوچیکه ها، در واقع کفه، اون اوجش نیست، ولی بازم از هیچی برای ما که مثلا در واقع خیلی چیز نیستیم و اینا که باید فهم اون آنچنانی نیست، بازم خوبه.
پس در واقع تو ابعاد مختلف زندگی دنیاییمون هم اثرگذار این انتظاره.
درسته، بله دقیقاً 100%.
بسیار عالی. میخوام پایان بخش صحبتمون دعای شما باشه و آرزوتون الان که در واقع در آستانه ورودیه مسجد مقدس جمکران هستید، رو به گنبد آبی رنگ خودتون رو تصور بکنید و برامون اون دعا و آرزو رو بکنید، هم از جانب خودتون هم از جانب همه اون آرزومندانی که صداتون رو میشنون.
یا امام زمان زودتر تشریف بیار تا مظلومان عالم نجات پیدا بکنن. دیگه واقعا نمیدونم، این به نظر من نهایت آرزومه، چیزی غیر از این نمیخوام.
انشاءالله. پس اللهم عجل ولی اکل فرج
والعافیت و الناس و اجعلنا من خیر عوانی و انصار و المستشهدین بین یدی.
خدا نگه دار.
عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی. تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، توی سور و منم راقص، من اسفل تو معلایی.
سپاسگزارم از سرکار خانم فهیمه کرمی، گزارشگر مرکز قم، که گزارش رو تهیه و برای ما ارسال کردن. در این بخش از برنامه خسرو خوبان باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر محمد اطرت دوست، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید رجایی در رشته تاریخ اسلام. آقای دکتر، شما درباره این مطلب در بخش پیش صحبت کردین که خداوند اولیای خودش رو همواره در مقابل خطرات و بلایا محافظت میکنه. میخوام بدونم این محافظت چطور انجام میشه؟ اساساً چه خطرات و بلایایی جان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو تهدید میکنه که مستلزم مراقبت الهیه؟ توضیح شما رو میشنویم.
بله بله، احسن، چه سوال خوبی رو پرسیدید و واقعا نکته بسیار دقیقی است که استفاده های خیلی خوبی هم ما میتونیم امروز ازش داشته باشیم از این سوال خوبی که شما پرسیدید، و اون این که واقعا خداوند متعال چگونه ولی خودش رو حفظ میکنه و چگونه او رو از موج بلاها و مصیبت ها و فتنه ها و در حقیقت ظلم میکنه، ظالمان او رو حفظش میکنه. اتفاقا در داستان حضرت موسی علیه السلام مواردی بیان شده که نشون میده به رغم همه فشارهایی که فرعون و هامان میآوردن تا و لشکریان در حقیقت اونها میآوردن تا نگذارن موسی به دنیا بیاد، اگه به دنیا اومده او رو پیدا کنند و بکشن، اتفاقا خدا میگه ما با یه فرمول ساده ای او رو حفظش کردیم و ما از سنن الهی و قوانین الهی استفاده کردیم. خدا چیکار میکنه؟ در سوره مبارکه قصص آیات 8 9 و 10 این سوره خیلی جالبه که خداوند متعال بیان میکنه. مثلا آیه 8 میفرماید که فقط تقت ها آل و فرعون، یعنی خانواده، وقتی که ما به مادر موسی وحی کردیم بچه رو بذار توی جعبه‌ای و روی رودخونه نیل رهاش کن بره، آل فرعون، خانواده فرعون که نزدیک آب بودن، اون رو اتفاقا گرفتن از روی آب و خلاصه بچه رو، این همسر فرعون وقتی این بچه رو دید، خدا میگه ما محبت این بچه رو به قلب همسر فرعون انداختیم. خوب توجه داشته باشید، همسر فرعون وقتی ما داریم راجع به صحبت میکنیم که نامش آسیه بوده و به عنوان یکی از زنان مؤمن و بهشتی معرفی شده، زمان ایمان آوردن ایشون به حضرت موسی در اواخر عمرش هست، در دقیقاً کهن میان سالی یا کهن سالی ایشون بوده، یعنی زمانی که حداقل ما میتونیم بگیم موسی تقریباً حدوداً 40 سالش بوده و 40 سال قبلش، یعنی زمانی که موسی به دنیا اومده، خب این یک خانم جوانی است در کاخ فرعون داره زندگی میکنه، به احتمال زیاد خودش یک اشراف زاده ای بوده، ملکه ای بوده، بالاخره تو اون فضای فرعونی داره سیر و سلوک میکنه، سالها در این فضا داشته زندگی میکنه، پس یک زن قید و مؤمنی الان نیست. در این زمانی که خداوند متعال میگه ما محبت موسی رو به قلب همسر فرعون انداختیم، الان احتمالا یک خانم جوانی باید باشه. خداوند متعال فهمید که وقتی بچه رو دید و قالت امرأة فرعون، میگه که قرت عین لی، این بچه چقدر خوشگله، چقدر خوبه، چقدر من دلم نشسته، نور چشم من شده، و از فرعون میخواد که لا تقتلوه، نکشیم بچه رو، اصا ان ینفعنا، چه بسا این بچه بعدن برای ما سودمند باشه، او نتخذه ولدا، ما اصلا بیا این بچه رو به فرزندی بگیریم و نگذاریم که کسی متوجه بشه. و اینها در حقیقت اون پیامبر الهی، اون کسی که تمام منجمین و در حقیقت کاهنان پیشگویی کرده بودن فرزندی به دنیا خواهد آمد که نظام حکومتی فرعون و نظام حکومتی باطل رو برمیچینه، اتفاقا همون فرزند محبتش میفته در قلب همسر فرعون و با اصرار بسیارش از فرعون میخواد که این بچه رو نکشه و این بچه رو نگه داره و اتفاقا به عنوان فرزند در خانه فرعون حفظ میشود. این سوالی که شما پرسیدید که واقعا خداوند متعال چگونه ولی خودش رو حفظ میکنه، با تغییر قلوب، با انداختن مهر و محبت برخی از افراد در دل حتی مثلا دشمنان، چون فعلا الان همسر فرعون و فرعون اینا جز دشمنان بنی اسرائیل هستن، و بخش دوم فارغ کردن قلب محبین. اینجا خدا در ادامه آیات می‌فرماید که و اصبح فؤاد ام موسی فارقا، ما یه کاری کردیم، دل مادر موسی از فکر این بچه اومد بیرون، اصلا یه دفعه این بچه رو فراموشش کرد، رفت به کارهای عادی و زندگی عادی خودش پرداخت. بعد خدا میگه، میگه اگر ما این کارو نکرده بودیم، انکادت لطب دیبه، یعنی اگه ما نگرانی و عشق این بچه رو همچنان در قلب مادر نگه میداشتیم، این مادر از روی عشق و علاقه و محبت بالاخره گریه میکرد، زاری میکرد، دنبال این بچه میدوید و ممکن بود لو بره این که این خانم بچه ای داره و خب همه میگردن که این بچه رو پیدا کنند و احتمالا لو میرفت که اون بچه این که روی رودخونه نیل اومد بچه یکی از افراد بنی اسرائیل. این نکته خیلی جالبی است که ما بدانیم گاهی اوقات خدا قلب افراد رو از یه چیزایی پاک میکنه، فارغ میکنه، یه دفعه تر اصلا افراد به این موضوع فکر نمیکنن. بعد یک دفعه یه چیزایی به ذهن ماها میفته که بریم فلان کار رو انجام بدیم. من احتمال میدم شاید خیلی از شنوندگان محترم برنامه و شما مجری محترم این موضوع رو شاید تا حالا تجربه کرده باشید که یک زمانهایی یه دفعه به دل شما میفته که برید یه کاری رو انجام بدید، برید به یه کسی تماس بگیرید یا مثلا به یه کسی کمک بکنید و یه کار خیری انجام بدید. بعدها متوجه میشید که اتفاقا اون آدم چقدر در اون لحظات و در اون شرایط به کمک شما نیاز داشته و داشته دعا میکرده و داشته از خدا طلب یاری و کمک میکرده که یه کسی در اون شرایط پیدا بشه بهش کمک بکنه و خدای متعال شما رو واسطه کرده که بری به اون آدم کمک بکنی. این یکی از بزرگترین توفیقات الهی است و ما باید دعا بکنیم، از خدای متعال بخوایم خدای ما رو واسطه خیر قرار بده. یک مورد مثال کوچیک دیگه هم اون ماجرای فرزندخواندگی و عشق عزیز مصر به حضرت یوسفه که یک دفعه چطور محبت حضرت یوسف در قلب عزیز مصر و همسر اون میفته که اون بچه رو حفظش بکنن. اینا همه موارد و نمونه هایی است که ما در تاریخ میتونیم بیان بکنیم به عنوان موارد مشابهی که در قرآن کریم از داستان انبیا بیان شده برای معرفی حضرت مهدی و اینکه این اتفاقاتی که در طول زمان برای حضرت مهدی میفته یه اتفاقات کاملا عادی و طبیعی است و در تاریخ نمونه داشته و یک امر عجیب غریب و استثنایی هم نیست.
شب من سیاه شد از غم، مه من کجات جویم، به شب دراز هجران مگر از خدات جویم. این برنامه خسرو خوبان است که میشنوید.
ساله موت که آمد همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد منجی موعود نیز خواهد آمد.
خسرو خوبان هر جمعه رأس ساعت 6 بامداد از رادیو فرهنگ شنیدنی است.
قربونت بشم آقا جان، چند جمعه دیگه باید بیاد و بره تا این انتظار تموم بشه؟ جسارت نباشه آقا، انتظار وقتی برای دیدن شماست اگرچه سخته ولی بازم شیرینه. بالاخره انتظار دیدار روی ماه شماست دیگه، نه هر کس دیگه. به خدا آقا جمعه ها از خواب که پا میشم یه احساسی توی دلم غنج میزنه، یه حالی میشم انگار قلبم مثل یه پرنده کوچولویی میشه که توی قفس گیر افتاده، اونقدر خودش رو به در و دیوار میکوبه میترسم یهو بشکنه این قفس و پر، ولی باز یهو آروم میگیره. با خودم میگم یعنی میشه؟ یعنی میشه این جمعه همون جمعه موعود باشه؟ آقا یه چیزی بگم، بعضی از این همسایه ها منو مسخره میکنن، فکر میکنن خون شدم وقتی میبینن هر جمعه صبح میام و در کوچه و حیات خونه رو آب و جارو میکنم و بعد آفتاب که طلوع میکنه رو به آفتاب تعظیم میکنم و به شما سلام میدم و گریم میگیره، به هم میگن
حاجی باز خیالاتی شدی؟ حالا کوتاه وقتش برسه، از کجا که به عمر من و تو قد بده، او حالا کوتاه آخر الزمان.
ولی آقا من به این حرفا کاری ندارم، من از ته 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 دلم آرزو میکنم همین جمعه با اولین پرواز پرنده های بهشتی قدم رو تخم چشم ما بذاری و دنیامونو گلستون کنی آقا. امروز هم گذشت ولی من جمعه هفته بعدم میام برای عرض ادب و سلام، البته به شرط حیات.
اللهم کل ولی الحجة ابن الحسن.
هدف آن نیست که برای لحظاتی سخنی از سر دلتنگی بگوییم و پس از آن آب از آب تکان نخورد و زندگی عادی ما طبق روال هر روزه صبح را به شب و شب را به صبح بدوزد. هدف آن است که با هم در پی معرفتی عظیم بکوشیم. هدف آن است که دل را صیقل کنیم و جلا دهیم، آنچنان که دل خاکی من به آینه شفاف بدل شود تا با هر تلنگری از جانب دوست بلرزد و صدای کوچکترین قدمهای یار را درک کند، تا اگر روزی، ساعتی و حتی آنی از آنات نسیمی از کنار صورت من رد شد، رایحه خوش عبورش را حس کنیم و با همه دل و جان من سلام و درود خود را بدرقه راهش کنیم.
روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران، تا از دلم بشویی غم های روزگاران، غم های روزگاران، غم های روزگاران، غم های روزگاران.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم.
مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما. بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پنجره عایق پردیس، تولید کننده درب و پنجره های یو پی وی سی، آلومینیوم ترمال بریک، اجرای نماهای کرتین وال، استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته و تمام اتوماتیک مطابق با استانداردهای معتبر بین الملل، اجرای بیش از 10,000 پروژه ساختمانی. محصولات ما را از نمایندگان ما در سراسر کشور بخواهید. پنجره عایق پردیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40,000,000 تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5,000,000 تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
تهلیه مطبوع با گاز شهری در تابستان با چیلر جزوی مهر است. وعده ما 13 لقایت 16 مهر ماه، سالون 38، نمایشگاه تأسیسات. مهر است، متخصص تهلیه و تبرید.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
الله اکبر،
تکبیرة الاحرام، اقامه نماز جمعه به امامت ولی امر مسلمین جهان.
نماز جمعه مظهر صلابت و اقتدار مسلمانان است. این جمعه اما پر صلابت‌تر و مقتدرتر از همیشه.
ولی امر مسلمین با شکوه و اقتدار در قلب جمعیت حاضر خواهند شد تا جهانیان زبونی و ذلت دست‌های لرزان و به پناهگاه خزینده شیطان را به نظاره بنشینند.
این نماز جمعه را به نیابت از سید مقاومت و همه یاران شهیدش به امامت رهبر مسلمانان جهان
پرشکوه تر از همیشه اقامه می کنیم.
وعده ما جمعه 13 مهر ماه 1403 خورشیدی، ساعت 10:30،
مصلای امام خمینی رحمت الله علیه.
امتی واحد، امتی همدل، امتی همیشه در صحنه ایستاده است در کنار رهبری شجاع و مقتدر. فردا همه با هم در صفوف به هم پیوسته نماز جمعه تهران به امامت رهبر فرزانه انقلاب، نماز جمعه را با شکوه تر برگزار خواهیم کرد. در کشور عشق مقتدا خامنه ایست، فرماندهی کل قوا خامنه ایست. نماز عبادی سیاسی جمعه سنگر دفاع از ارزش‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی است، پایگاهی برای طرح دیدگاه‌های ارزشمند ولی فقیه. امروز همه می آییم برای بستن پیمان اخوت، امروز همه می آییم برای بستن عهدی دوباره در صفوفی به هم پیوسته. این جمعه جمعه نصرت است و نماز ما به امامت مقتدایمان، رهبر عالم و شجاعمان، نماز نصرت و پیروزی است به امید پیروزی حق بر باطل. از شبکه رادیوی فرهنگ صدای فرهیختگان همراه شما گرانقدران هستیم.
الله اکبر،
الله اکبر.
تکبیرة الاحرام، اقامه نماز جمعه به امامت ولی امر مسلمین جهان.
اياک نعبد و اياک نستعين اهدنا الصراط.
نماز جمعه مظهر صلابت و اقتدار مسلمانان است. این جمعه اما پر صلابت‌تر و مقتدرتر از همیشه.
ولی امر مسلمین با شکوه و اقتدار در قلب جمعیت حاضر خواهند شد تا جهانیان زبونی و ذلت دست‌های لرزان و به پناهگاه خزیده شیطان را به نظاره بنشینند.
این نماز جمعه را به نیابت از سید مقاومت و همه یاران شهیدش به امامت رهبر مسلمانان جهان
پرشکوه تر از همیشه اقامه می کنیم.
وعده ما جمعه 13 مهر ماه 1403 خورشیدی،
مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. صبح شما عزیزان شنونده به خیر باشه و از همراهیتون سپاسگزاریم. بعد از شنیدن یک بخش کوچک موسیقایی همراه میشیم با عزیزانمون در واحد خبر در ساعت 7:30 بامداد.